بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در تلقیح مصنوعی بود که تلقیحی است برخلاف مجرای طبیعی که معمولاً تولید نسل به وسیله جماع انجام میگیره. در جماع آب مرد در رحم زن ریخته میشه و بعد از اونجا به طرف دو فالوب، یعنی دو تا قناتی که در رحم قرار گرفته، منتقل میشه و بعد با تخمک زن مخلوط میشه و این موجب برای توادل و تناسل میشه. اما مصنوعی این است که از طریقی که متعارف و طبیعی است انجام نگیره و تخمک مرد را به وسیله دیگری وارد کنند در تخمک زن و بعد موجب برای توادل و تناسل بشه. عرض کنم حضورتون که اولا موضوع را بشکافیم و بررسی کنیم تا بعد به انواع و اقسام او برسیم و بعد صحبت در حکم شرعی او کنیم. قبل از این نکته یه نکته را به عرضتون برسانم و اون نکته ای که میخوام قبلا به عرض برسانم این است که پزشکی در کشورهای اسلامی در حقیقت گرفته شده است از پزشکی در کشورهای غربی و کشورهای اروپایی که اونها هیچ وقت به دنبال مسائل شرعی حرکت نمی کنند. اونها همانندی که در صنایع و تکنیک ها به دنبال مسائل تکنیکی و استخراج به اصطلاح اسرار طبیعت میرند و بعد مسائلی را کشف می کنند، یکی از کارهای اونها هم همین مسئله این که چه شده است که بچه به دنیا میاد و تکثیر نسل میشه. این را به دنبالش حرکت کردند و با دین و شرع هم کاری ندارند. راه برای تکثیر نسل یا ایجاد مثل به هر وسیله دیگری که ممکن باشه اونها به دنبال میرن، با دستورات کلیسا و امثال ذالک هم کار ندارن، مخصوصا بعد از قرون وسطا که فضاحت کلیسا و بی محتوایی بودن مسائل کلیسا و مخالفت او با ترقیات علمی و بالاخره تحجری که در تفکر کلیساها بود، موجب شد که بخصوص بعد از رنسانس فرانسه و اروپا دیگه دین کنار زده بشه و گفتن دین عامل تهجر و بازگشت به عقب، باید دین را کنار گذاشت و به دنبال تکنیک و صنعت و علم حرکت کرد. البته خب شاید این خیلی هم بی جا نبود، برای اینکه خب حتما داستان نیوتن شنیدید که گالیله را شنیدید که گالیله استخراج کرد که آقا زمین متحرکه و به دور خورشید میچرخه و زمین ثابت نیست. شدیداً کلیسا در آن زمان یک دادگاهی تشکیل داده بود که هر کس برخلاف تعالیم کلیسا حرف بزنه اگر توبه نکنه در آتش بسوزاننشه. این داستانش خیلی مفصله. گالیله وقتی این حرف را زد کلیسا حکم به اعدامش را صادر کرد، آمد در جلسه تحت توبه و توبه کردم، من اشتباه کردم، نه زمین ثابت است و متحرک نیست. و بعد به این کیفیت کلیسا او را تبرئه کرد، ولی معروفه که وقتی خواست خارج بشه از محکمه با پاش کشید یه چیزی علامت این که نه زمین مدبر و پیوسته در گردشه. خب این تعالیم اشتباهی که در کلیساها بود و بعد مخالفتی که با علم و تکنیک شد، موجب شد که کم کم و کم کم دیگه رنگ کلیسا بیرنگ بشه. و به خصوص که از همون اول اصلا تعلیم بر این که هم خدا یکیست و این لحال ستاست و میگن تناقضم نیست، خود این به هیچ عقلی نمیرسه، خودشون میگن این ما فوق عقله. این مسائل موجب شد که بالاخره یک واکنش منفی در قبال او پیدا شد و کم کم اصلا دیگه تعالیم کلیسا به هجر و مهجوریت گرایش پیدا کرد. الان هم اگر شما داشتی برید در اروپا، کلیساهای خیلی مجلل و بزرگ که به مراتب از مساجد ما، گاهی بناهاشون ضخیم‌تر و محکم‌تر و مجلل‌تر در ظاهره، ولی خیلی از اینها دیگه خالی شده و حتی میفروشن به مسلمان‌ها که اونها رو مبدل به مسجد کنن. و این مسجد ایا صوفیا در استانبول یکی از همین کلیساهای بزرگ اونها بوده که بعد مبدل شده به این مسجدی که الان هست و یکی از آثار بزرگ تاریخی و میراث‌های فرهنگی. در کشورهای اسلامی هم از اونجا که تحت تأثیر ترقیات اروپا قرار گرفتند و یه مرتبه شگفتی‌های فراوانی از اونجا ظهور کرد که برای مسلمان‌ها ناخودآگاه اینها رو تحت تأثیر قرار داد، این موجب شد که این تفاهم پیش آمد کنه حتی در کشورهای اسلامی که آقا دین عامل تهجر و عقب افتادگی است و بالاخره اگر کسی میخواد ترقی کنه، جامعه مترقی باید دین را کنار بگذاره. خب حالا در این حد الحمدلله، چون معارف اسلام بسیار معارف بلندیه و نمیتوان به معارف کلیسا مقایسه کرد، چون که اونها از دیدگاه ما تحریف کردن تورات انجیل را، و الا شرایع الهی هیچ وقت عامل تهجر و عقب افتادگی نبود. بله در طول تاریخ و گذشت قرنها مصالح کلیساها و پاپها و کشیشها و امثال ذالک اقتضا میکرد که بیان به نفع خودشون، همون که قرآن هم میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر را، در تورات و انجیلشون داده شده بود تمام علام پیغمبر، بلکه از آدم اول بشر بشارت به وجود ناظرین خاتم انبیا داده شده بود با همه علائم و خصوصیات، ولی بالاخره منافع از کنم که خاخامها و یا از کنم که شیشا و غیر ذالک، از همان اول موجب این شد که تحریف در تورات انجیل واقع بشه. و از کنم حضورتون که خب خدا حفظشون کنه آقای هاشمی رفسنجانی و رحمت کنه مرحوم باهنر را، این کتاب خیق محمد خاتم پیغمبران را که نوشتن، اگر مجالی کردید مراجعه کنید، این چه تاریخ ننگینی در کشورهای اروپایی و کلیساها بود برای اینکه بتوانند مشکلاتشون را از نظر تفکرات بشری حل کنند، که حالا اونجا داستانهاش مفصله. در هر حال معارف اسلام چون خیلی بلند بود و بسیار با فطرت بشری همسو و هم نوا بود، نتوانستن دین اسلام را دین متحجر با عامل عقب افتادگی قرار بدن و بالاخره به حمد الله با کوشش و فعالیت بزرگان علما، مخصوصا علما شیعه که تابع مکتب اهل بیت علیهم السلام بودن، این معارف را زنده نگه داشتند. منظورم حالا این نکته بود که بالاخره پزشکی ما برخواسته از پزشکی اروپا و غرب بود. اونها هرچی که دین را کنار گذاشتند و به دنبال تکنیک ها رفتند و حرکت های بزرگی را ایجاد کردند در جامعه بشری، بعد همانها هم به کشورهای اسلامی آمد و اول توجه به مسائل مذهبی و دینی اصلا نبود، اصل تکنیک و برنامه آمد. بعد خب یه دسته پزشکان متدینی درست شدند و دست زد برآمدن که بالاخره این حرکات را از نظر شرعی بررسی کنند، آیا حلال و جائزه یا جائز نیست، که خب سمینارهای متعدد یا سوالات فراوانی در این رابطه از فقها شد و فقهای ما در مقام این برآمدن که ببینن آیا اینها و این اعمال جائزه یا نه، که خب بخشی شاگیاتون باشه مرگ مغزی و پیوند اعضا را مفصلا خوندیم و همچنین تغییر جنسیت را بحث کردیم. ولی یکی از این مسائلی که باز آمده در جامعه بشریت و من جمله در کشورهای اسلامی، همین مسئله تلقیح مصنوعی است و شبیه سازی، که یک امر بسیار مهمی است. دیدی چند روز قبلم در تلویزیون 10-12 بزغاله ای را نشون داد که شبیه سازی کرده بودند و اینها به دنیا آمرده بودند. و خب بحثم شده، فقهای ما هم یه دی گفتن شبیه سازی حرامه، یه دی گفتن حلاله، اونم بحثش در جای خودش اگر عمری بود خواهد آمد انشاءالله. یکی مسئله تلقیح مصنوعی و ازدیاد نسل به وسیله تلقیح مصنوعی. قبلا بعد برسانم، همونطوری که همه مستحضرین، بالاخره خدا هم در قرآن میفرماید خلق من کل زوجین اثنین، مبنای خلقت و تکثیر را خداوند متعال بر ازدواج و تزویج بین دو شی قرار داده، حتی در نباتات. خب در نباتات هم پرچم‌هایی که در گل‌ها هست، اینها می‌ریزه روی گلبرگ‌ها و روی اون وسط گل، بعد می‌بینی تبدیل به میوه میشه. یک گلی را که شما در نظر بگیرید، این شکوفه همین درخت زردارو را باز کنید و دقت کنید، گیلاس و آلبالو را ببینید، هر گلی در وسطش چیزهایی به صورت بلند داره که نامش پرچمه، یه قسمتی هم پایین قرار گرفته. اون پرچم ها نقششون اینه که تلقیح میکنن قسمت پایین را و بعد از اون پایین میوه تولید میشه. اگر گل پرچم نداشته باشه میوه درست نمیشه. تمام خلقت را خدای متعال همانطور که از آیات هم برمیاد بر تزویج بین زن و مرد، مذکر و مؤنث قرار داده. خب من جمله بشر را هم بر همین مبنا قرار داده، یک عده مذکرند و یک جمعی مؤنثند که بلاه صورت با تلقیح این دو یک فرزندی متولد میشه و نسل بشریت استمرار پیدا میکنه. پس اساس تولید فرزند همانا آن است که آب مرد ممزوج به آب زن بشه و بعد از این امتزاج فرزند به دنیا بیاد و حاصل بشه. خب این چیه؟ طبعا آب مرد، حالا ثابت شده که آب مرد که مشتمل است بر آن مادی که نامش اسپرمه به قول امروز، این میلیون ها در یک تلقی، در یک عرض کنم که القاء مرد، میلیون ها اسپرم وجود داره. در زن البته تعدادش کمتره که به ماده زن میگن، اون نقطه چیز اول میگن. زن مقداری که ترشح میکنه از اول بسیار کمه، ولی مرد در هر ترشحی که میکنه مقدار زیادی، بلکه میلیون ها گفتن اسپرمه. اما مسئله اینه که از همه این میلیون ها اسپرم، یک دانه از اسپرم مرد اگر وارد شد در تخمک زن که از نامش اوله، این منشأ برای تولید فرزند میشه. به چه وسیله؟ خدای متعال طوری قرار داده که این اسپرم مرد کوشش میکنه و میره یک دانه از اول زن را پیدا میکنه و بعد با قدرتی که خدا به اسپرم داده پوسته اول را میشکافه و وارد اول و ماده زن میشه و بعد این دو سلول با هم ممزوج میشن و شروع میکنن به تکثیر. اول دو تا هستن، بعد 4 تا میشن، بعد 8 تا میشن، بعد 16 تا میشن، همینطور 32 تا، به مرتبا ضرب در 2 میشه و هی زیاد میشه تا کم کم و کم کم به صورت علقه و مزقه و بالاخره کسون العظام لحما میشه. وقتی که در طول این چند ماه به فرجام رسید، تمام خلقت اولیه فرزند با همین ماده، با همین تکثیر سلول‌ها درست شد، از سر و قلب و پا و دست و غیر ذلک، و تمام شد. اون وقت که خدای متعال می‌فرماید که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. بعد در ماه چهارم یا بعد از اون روح دمیده میشه تا بالاخره مراحل را در طی 9 ماه عادتا طی میکنه و تکمیل میشه. بعد بچه از رحم خارج میشه و میشود یک نوزادی همانند شما فضلایی که در اینجا اجتماع کردید. خب عرض کنم حضورتون که پس اصل تولید از اینجا ناشی میشه که بالاخره تخمک مرد وارد تخمک زن میشه و این موجب تکثیر سلول و بعد مبدل شدن به یک چنین فرزند برومند زیبایی میشود و خارج میشه از رحم. گاه ممکن است که سلول مرد ضعیف باشه و نتوانه، ها اینو فراموش نکنم، معمولا اینم هست، تخمک زن اینطور نیست که در رحم زن وجود داشته باشه. رحم زن دو تا به صورت دو شاخ در دو طرف رحم قرار گرفته که از اونها تعبیر میکنن به فالوب یا در لغت عربی تعبیر میکنن به قنات. معمولا این تخمک های زن در دو قنات و دو طرف رحم قرار گرفته و کوشش اسپر اینه که میره خودش را به این دو قنات یعنی دو فالوب برسانه و در اونجا با تخمکی که از زن میهاست در اونجا به او مخلوط بشه و وارد تخمک بشه و بعد که وارد شد بعد چند وقتی این تخمکی که با هم ممزوج شده میاد در داخل رحم قرار میگیره و در رحم شروع میکنه به تکثیر سلول و بزرگ شدن بچه. عرض کنم که این ممزوج و این شیء مختلف. پس بنابراین اصل تخمک زن در رحم زن قرار نگرفته، اون تخمکی که منشأ برای تکثیر میشه، بلکه در دو فالوب یا در دو قنات رحم. و بالاخره باید این اسپرم مر به اون قنات دو قنات برسه تا با اون شیء و با اون نقطه به اصطلاح از کنم که نقطه اول زن ممزوج بشه. حالا گاهی اسپرم مرد ضعیفه و قدرت برای اینکه خودش را به فالو و قنات برسانه نیست. اینجاست که تقویت میکنن اسپرم را تا بتوانه خودش را به فالو برسانه و با اول زن ممزوج بشه. یا گاهی ضعیف به اول میرسه ولی قدرت این که بشکاف اول را و در او وارد بشه و به این کیفیت تکثیر بشه سلول، این قدرت را نداره. اینجاست که بعد با ابزار پزشکی اسپرم را تقویت میکنن تا بتوانه وارد فالوب بشه و وارد اول بشه و بتوانه بعد با یک سلول مرکبی تشکیل بده و بعد تکثیر بشه. اینجا به سه نحوه این عمل انجام میشه. یکی این که گاهی اسپرم مرد قویه ولی عزل کرده و بعد ریخته در یک ظرفی به جای اینکه در رحم زن بریزه در یک ظرف دیگری ریخته، بعد از اون ظرف با ابزار پزشکی با هر علت دیگری برمی‌دارن اسپرم های قوی را و با سرنگی غیر سرنگی وارد رحم زن می‌کنن. اینجا چون اسپرم مرد قویه، خب مثل تلقی از کنم که جماع طبیعی وارد چیز که شد، رحم که شد، خودش میتوانه سیر کنه و به فالو برسانه و با اول زن مختلط بشه. قسم دوم آن است که نه، میریزه ولیکن اونقدر این قوی نیست که خودش را به فالو برسانه، با ابزار میگرن و این اسپرم مر را به فالو بزن منتقل میکنن که در اونجا با تخمک زن مخلوط بشه و بعد موجب تکثیر بشه. قسم سوم نه، دیگه اسپرم مرد ضعیفه و قدرت نداره که حتی در رحم مستقر بشه و بتوانه با اول زن مخلوط بشه. بعد میان در خارج تقویت میکنن اسپرم مرد را به هر صورتی که هست، که گایان تعبیر کرده در کتاب به شستشو، نمیدونم اون چه رقمیه. بعد بالاخره با تقویت کردن وارد می کنند در رحم یا در فالو تا بتوانه تکثیر کنه. البته در قبال اینها گایم در خارج اول زن می گرند، با اسپرم مرد در آزمایشگاه داخل می کنند و بعد که تکثیر در خارج داخل کردند و بعد تکثیر شد سلول ها به تعداد متعددی، اون وقت این سلول تکثیر شده را وارد رحم زن می کنن. حالا ما فعلا با این قسم اخیرش کار نداریم. پس اولین بحثی که ما فعلا شروع می کنیم از اینجاست که حالا بنا هست به این که زنی یا مردی نمی توانند فرزند دار به این صورت بشن، آیا می توان از اسپرم مرد خودش زوج با اجنبی هم فعلا کار نداریم، یکی یکی وارد بشیم، مرد مرد خودش، زوج خودش، اگر منیش را در خارج بریزه می جایزه که این منیی که در خارج ریخته اسم اول اول بگیر زن وارد رحم خودش و وارد فرجش بکنه تا بعد فرزنددار بشه یا نه؟ پس اولین بحثی که ما فعلا مطرح می کنیم زن شوهری هستند، زواج صحیح هم بینشون محقق شده، بلکه نطفه مرد وارد رحم نشده، عزل کرده در خارج، ولی نطفه قوی است مثل شما جوانها، این نطفه قوی را به وسیله فصل و سرنگی غیر ذالکی همسر خودش حق داره وارد رحمش کنه تا فرزنددار بشه املا. پس از اینجا بحث را شروع میکنیم. مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحینشون می‌فرمایند بچه‌ای که از این راه به دنیا بیاد این ملحق به پدر نیست. برای اینکه ظهور ادله در این است که فرزندی ملحق به پدره که از طریق عادی و طبیعی حاصل بشه و متولد بشه. حالا اینکه زنی بگیره منی مردش را به هر وسیله وارد رحمش بکنه و منی هم قوی است و وارد فالوب میشه و از اونجا وارد اول میشه و تکثیر میشه، میفهمن این بچه ملحق به پدر نیست. و بعد میگن بر این اساس مشکل است که زن متحمل بشه بزرگ شدن فرزندی که مال شوهرش نباشه. خب این بچه ملحق به پدر نیست، همسر بنا هست فرزندی که ملحق به پدر نیست او را تولید کنه و به دنیا بیاره. این را میگن مشکل. برخی هم گفتن نه از این باب، بلکه از باب این که خدای متعال در سوره مؤمنین میفرماید در صفات مؤمنین الذين هم لفروجهم حافظون، یا در جای دیگر بل حافظات الطیبات و الطیبون، تا به اونجا خود زن و مرد وظیفه دارن حفظ فرج کنند، مرد حفظ فرج کنه، زن هم برش واجب حفظ فرج کنه. و این که به وسیله مثلا سرنگی غیر سرنگی وارد کنه او را در فرج خودش نه از طریق عادی، این مخالف با حفظ فرجه. از این جهت گفتن پس حرام و جائز نیست. آیا اساساً عزل کردن مرد که نطفه را بیرون بریزه از رحم زن در یک ظرفی ولو ظرف مثلا آزمایشگاهی بریزه، این اساساً جائزه یا جائز نیست؟ بر فرض جواب اون وقت آیا زن حق داره برداره یا نه؟ اما راجع به جواز عزل که حق داره مرد نطفه را خارج رحم بریزه بررسی کردیم، دیدیم بعض قدما مثل مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر زن خره باشه و اجازه نده حرامه، عزل کردن جائز نیست و باید در رحم بریزه. رو ما هم یتمسک به این که این ایزا زنه، خارش کردن و در بیرون ریختن، این موجب برای ایزا ازن میشه و ایزا ازن لا تزار رو والدتون به ولد ها ولو مولود لهو به ولده و بالاخره آشروهن بالمعروف، این خلاف عشرت به معروفه، برای اینکه بالاخره زنم التزاز میخواد و این خارش کردن و عزل کردن برخلاف و جائز نیست. اما بعدن بسیاری از بزرگان ما به تبع بعض از روایات فرمودن عزل کردن حتی از حره و زوجه حتی دائم جائزه. حالا من اشاره کنم فقط در باب عرض کنم باب 75 از ابواب مقدمات نکاح و آداب صحیحه محمد ابن مسلم فرمود ذاکه الى الرجل یصرفه حیث و یشا. سوال میکنی که آیا عقد جائز یا نه؟ میفرماید ذاکه الى الرجل یصرفه حیث و یشا. در موثقه دیگر محمد ابن مسلم باز همون باب حدیث 4 لا بأس بالعز عن المرأة الحرة ان احب صاحبها او که و ان کرهد، چه زن دوست داشته باشه چه نخواسته باشه مانعی از عزل نیست. پس حالا ما بر اساس این روایات حکم میکنیم به اینکه عزل کردن مرد جائزه و مانعی نداره که مرد منی خودش را در خارج بریزه در میان لیوانی یا دستگاه آزمایشگاهی وسیله‌ای. این تا اینجا فعلا مسئله را به عنوان اصل موضوعی تلقی کنیم. حالا که بیرون ریخته، آیا همزن حق داره که ولو با کراهت مرد این را بردار داخل رحمش کنه؟ اول اینکه آیا با اجازه مرد و با رضایت مرد حق داره منی که در خارج ریخته شده زن برداره و در رحم خودش داخل کنه ام لا؟ گفتن ربما یقال که این جائز نیست به دو دلیل. یک، به دلیل حافظات لفروجهن، حفظ فرج با این منافیه که زن خواسته باشه بگیره منی مرد را وارد رحمش کنه. و یاهی گفته می شود که با توجه به روایات کثیره‌ای که وارد شده که اصل اولی در فروج لزوم احتیاطه، خب این منافی با اصل لزوم احتیاطی است که برخلاف اصالت البراءه در خصوص فروج آمده. باقی سخن بمانه والحمد.